أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبجهة تعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. بحثمون در رابطه با احکام معاملات، دیشب عرض کردیم که خرید و فروش عین نجس مثل خرید و فروش مردار نجس یا سگ یا خوک، اینها خرید و فروششون حرام و باطله. نسبت به سگ استثناءاتی داشت، مثل سگ شکار، سگ گله، سگ محافظ ساختمان و باغ و امثال ذلک، این سگ‌ها خرید و فروششون اشکالی نداره. اما سگ‌های زینتی و این سگ‌هایی که میارن میچرخونن با خودشون تو پیاده رو و باغ، نمیدونم پارک و امثال ذلک، اینا خرید و فروشش حرام و باطله. عین نجسی که ازش استفاده عقلایی میشه مثل خون، خب خرید و فروشش اشکالی نداره. حتی کود نجس مثل کود انسانی اگر برای مصارف کشاورزی استفاده داشته باشه که استفاده حلال هست، خرید و فروشش اشکال نداره. اما مردار نجس رو حضرت های سیستانی اجازه نمیدند، حتی اگر استفاده محلله داشته باشه. اما برخی از مراجع میفرمان نه، اگر مردار نجس استفاده محلله داشته باشه، استفاده حلال داشته باشه، مثلا یه گوسفندی علف مسموم خورده مرده، خب این گوشش نجسه دیگه، نمیشه بخوری که. اما بخوای در مقابل مثلا پولی اینو بدی، مثلا بنده خدایی تو خونش چند تا سگ مثلا شکاری داره، این گوشت گوسفند مرده رو میخواد بریزه جلوی سگهاش، حضرت های سیستانی میفرمان خیر، جایز نیست خرید و فروشش. فقط این آقا میتونه یه پولی بگیره، از این حق خودش دست برداره. اما باقی مراجع میگن خرید و فروشش هم اشکال نداره در مقابل این استفاده محلله. اما حضرت های سیستانی اجازه نمیدن، میفرمایند در مقابل حق اختصاصی خودش میتونه یه پولی بگیره، از حقش صرف نظر بکنه. خب بریم سراغ معامله متنجس. دیشب در رابطه با معامله نجاسات صحبت کردیم، امشب در رابطه با معامله متنجس. متنجس به چی میگن؟ به شیئی که نجاست بهش سرایت کرده، مثلا یه قطره خون روش افتاده یا شراب روش مثلا ریخته. مثلا فرض بکنید لباسی که یک قطره خون روش افتاده باشه، به این لباس میگن متنجس، یعنی نجس شده. عین نجس نیست که پاک نشه، لباس آدم میشوره پاک میشه، اما شما خون رو میتونی پاکش کنی؟ یا مثلا سگ رو میشه انسان پاکش بکنه؟ برخی از این بندگان خدا که جاهل به مسائل شرعی هستن میگن آقا ما سگ رو میبریم حمام، انقدر صابونای مخصوص داره و شامپوی مخصوص داره، چطور شما میگید نجسه؟ این بنده خدا نجاست رو با تمیزی اشتباه گرفته. خب بنابر فتوای اکثریت فقها، کافر هم جزء نجاساته، ولی اون که خیلی هم تمیز و معطر و خوشبو هم باشه، به تمیزی نیست که. خب حالا اگر شیء متنجسی رو بخوان خرید و فروش بکنن، آیا خرید و فروشش اشکال داره یا نداره؟ فرمودن بستگی داره که آیا این شیء متنجسی که خرید و فروش میشه قابلیت تطهیر داره یا نداره. اگر قابلیت تطهیر داشته باشه، یعنی بشه پاکش کرد، مثلا فرض بکنید کسی لباس فروشی داره، یکی از لباساش مثلا یه شراب روش ریخته که قطره خونم نیست که پیدا باشه، شراب روش ریخته نعوذ بالله. خب حالا این میخواد این لباسو بفروشه، میتونه بفروشه؟ بله. این لباس خب قابلیت طهارت داره دیگه، میبره زیر آب میشوره پاک میشه. پس خرید و فروش متنجسی که قابلیت طهارت دارد اشکالی نداره، ولی یکن سوال پیش میاد، حالا این آقای فروشنده باید اعلام کنه به خریدار که این لباس نجسه یا نه؟ نمیخواد اعلام بکنه. فرمودند با دو شرط اعلام لازمه. شرط اول این که این نجاست محل ابتلاش باشه. مثال بزنم، مثلا شما رفتی یه دستگاه تلویزیون خریدی، این بنده خدایی که داشته مثلا تلویزیون و کارتون تلویزیون رو با تیغ موکتبری باز میکرده، این تیغ موکتبری گرفته دستش و خون انداخته، یه قطره خون افتاده پشت مثلا تلویزیون. خب حالا شما پشت تلویزیون نجس باشه برای شما چه تأثیری داره؟ میخوای نصبش کنی تو دیوار یا بذارش روی میز؟ اصطلاحا میگن این محل ابتلاء شما نیست. خب این نیاز نیست بگی به خریدار که آقا این تلویزیون یه قطره خون از دست من افتاده پشتش، چه نیازی هست بگی؟ اما این وقت اصلا لباس میخوای بفروشی به طرف، طرف هم میخواد تو این لباس نماز بخونه، اونجا باید اعلام بکنی بهش. اما شرط دوم، شرط دوم این است که طرف اگر بهش بگی پاکه یا نجسه ترتیب اثر بده. یه وقت اصلا طرف براش پاکی و نجاست و اینا اصلا مهم نیست، اصلا هیچ ابایی نداره از ارتکاب نجاست، لاابالیه، بشم بگی گوش نمیده، براش مهم نیست اصلا، نمیخواد بگی، اگه طرفت اینجوریه نمیخواد بگی. این فرض اول. فرض دوم، خرید و فروش اشیاء متنجسی که قابلیت طهارت نداره. مثل چی آقا جون؟ مثلا روغن زیتون یه قطره خون بیفته توش تمامش نجس میشه دیگه. خب اینو چیکارش میشه کرد؟ قابلیت تطهیر هم که نداره، چطور میخوای روغن زیتون رو پاکش کنی؟ نمیشه پاکش کرد. خب خرید و فروشش چجوریه؟ فرمودن اگر استفاده حلال داره میشه فروختش. مثلا روغن زیتون نجس چه استفاده حلالی داره؟ برای ماساژ استفاده میشه. حالا بدن انسان با روغن زیتون نجس ماساژ داده بشه که اشکالی نداره، نهایتا یه حمام میره میشوره پاک میشه. یا مثلا از روغن زیتون نجس برای روغنکاری دستگاه‌های مثلا مکانیکی استفاده بکنند، اشکالی نداره. ولی به طرف باید اعلام بکنید، فروشنده باید بگه آقا این روغن زیتون نجسه، ور نداری بخوری، یا خوردنش حرامه، منم که دارم بهت میفروشم مثلا برای ماساژه، برای نمیدونم روغنکاری دستگاهه، برای اینجور کارا میتونی استفاده کنی، باید بهش اعلام بکنه. دیگه چی مثلا متنجسی که قابلیت طهارت نداشته باشه؟ مثل عسل. خب عسل اگه یه قطره خون توش بیفته و عسلش هم روان باشه، یه وقت عسل به قدری سفته که قاشق به زور توش میره، اونجا اگه یه قطره خون افتاده بود روی عسل، یا مثلا یه فضل موشی افتاده بود روی عسل، اونو با قاشق برمی‌دارن می‌ندازن اون ور، بقیه‌اش پاک. اما این وقت اصلا این عسل روانه. مثالش به چی بزنم؟ مثال راحت ترش، این روغن‌های زرد گاوی رو دیدید؟ روغن‌های زرد گاوی، اینا اگر خارج یخچال باشه روش مایعه، حالا زیرش معمولا جامده و بس است، روش مایعه، خب این یه قطره خون بیفته توش همش نجس میشه، هیچ کارش نمیشه کرد. اما اگر این تو یخچال باشه خب سفته، یه قطره خون مثلا کسی افتاد روی همون روغن زرد، خب با یه قاشق اون تیکه خونه رو برمی‌داره میندازه اون ور، بقیه‌اش پاکه. عسل هم همینطور، اگه عسل روانه یه قطره خون توش بیفته همش نجس میشه. خب بعد چیکار بکنند؟ دیگه نمیشه بخوری. ولی برای زخم مثلا اگر کسی عرض محضر شما خدای نخواست الله سمح الله، اینایی که بیماری های قندی دارن، دیابت دارن، اگر بدنشون پاشون جایی زخم بشه خیلی دیر خوب میشه به خاطر دیابتشون، عسل اگه بکشن روی اون زخم زودتر خوب میشه. اشکالی داره که مثلا عسل نجس بکشن؟ نه، نمیخواد بخوره که. عسل نجس رو برای اینکه زخمش زودتر خوب بشه استفاده کنه، اشکالی نداره. خرید و فروش اینجور چیزا هم اشکالی نداره، ولی خب عرض کردم باید به طرف مقابلش بگه، باز با همون دو شرطی که قبلا گفتیم. اگه طرف مقابل شما آدمیه که اصلا به پاکی و نجاست اهمیت نمیده، عسل نجس هم بهش بدی میگه ول کن آقا پاکه میخورم، خب این نمیخواد بهش بگی، اما اگر کسی هست که نه مقید به احکام شریعت باید براش بیان بشه. یه قسم سوم هم داره، اینم بگم عرضم تمام. قسم سوم اشیاء متنجسی که قابلیت طهارت نداره و استفاده حلال معتنابه هم نداره. متوجه شدید چی گفتم؟ چشماتون که اینجوری نشون نمیده. ببینید آقا، سه قسم بیان کردیم. قسم اول بحث ما سر متنجسه، نه نجس. متنجس یعنی یک شیئی که نجاست بهش سرایت کرده. این شیء متنجس یا قابلیت تطهیر دارد یا قابلیت تطهیر نداره. اگه قابلیت تطهیر و پاک شدن داشته باشه، خب میفروشید، خرید و فروشش اشکال نداره. حالا اعلام بکنیم به مکلف، به خریدار یا نه، گفتم شرطش. اما اگر قابلیت تطهیر نداشته باشه ولی استفاده حلال داشته باشه، مثل روغن زیتون نجس برای ماساژ استفاده بشه یا عسل نجس برای زخم استفاده بشه، اینم خرید و فروشش اشکالی نداره. اما قسم سوم، متنجسی که قابلیت تطهیر نداره، پاک نمیشه و استفاده حلال هم نداره. حالا عسل درسته که متنجس شده و قابلیت تطهیرم نداره، عسل رو چجوری میخوای پاکش کنی؟ روغن زیتون نجس رو چجوری میخوای پاکش کنی؟ ولی استفاده حلال داشت. حالا یک رقم مثال بزنم براتون که نجس شده، متنجس شده، قابلیت طهارت هم نداره، استفاده حلال هم نداره. مثال اگر شما مثلا یه لیوان، دو لیوان میخوای نخود خیس بکنی برای آبگوش یا برای هر غذایی، معمولا نخود رو خیس میکنن، مثلا میخوای فلافل درست بکنن نخود رو خیس میکنن، اگر این آبی که نخود توش خیس خورده نجس باشه، یعنی متنجس باشه، یه قطره خون میفته تو این آب، این آقا اعتنا نکنه، میگه ولش کن. بعد این آب کاملا به خورد این نخود میره، این نخود متنجس شده، میشه پاکش کنید؟ نه. آقا خب میگیریمش زیر آب میشوریم پاک میشه؟ نه. چرا؟ چون این آبی که داخل این ظرف ریختی و نخود داخل ظرف، این آب آب قلیل بوده، آب قلیل به محض برخورده با نجاست چی میشه؟ نجس میشه. اون وقت این آب نجس به بطن این نخود چه کرده؟ سرایت کرده. شما هرچی هم که بشوری آب روشو میشوره، داخلشو که نمیشوره. ممکنه بگید خب آقا تو آب پاک دوباره میخیسونیمش. باشه، تو آب پاک بخیسونی، این آبی که داخل میشه به بطن نخود به صورت کر و جاری داخل میشه یا به صورت قلیل؟ به صورت قلیل داخل میشه، پس پاک نمیکنه. متوجه شده چی میگم؟ نخودی که تو آب نجس خیس بخوره، این دیگه قابلیت پاک شدن اصلا نداره. خب استفاده حلال هم داره. من به ذهنم نمیرسه نخود نجس به چه کار میاد. کسی پول نمیده بابت نخود نجس. خب این خرید و فروشش هم چی آقا؟ اشکال داره. نمیشه خرید و فروشش کرد چون هیچ استفاده حلالی نداره. حالا مگر شما بگردید بگید چرا مثلا این همین نخود نجس رو بریزن جلوی گوسفند، نمیدونم گوسفندا میخورن نخود خام، کبوترها مثلا. حالا اگر یک استفاده حلالی براش پیدا کردید که عقلا بابتش پول میدند، یک استفاده حلالی که عقلا بابتش پول میدند، اشکال نداره، خرید و فروشش جایزه. و الا اگر استفاده حلال نداشته باشه نمیشود این کار رو کرد. خب فرمودن که خرید و فروش انواع مختلف روغن‌های نباتی، فراورده‌های گیاهی و خوراکی، آشامیدنی‌های حلال، اینا چه در سرزمین‌های اسلامی باشه چه در سرزمین‌های غیر اسلامی، اگر شک کنید که اینا پاکه یا نجسه، بنا رو بر چی می‌گذارید؟ طهارت. بگید انشالله پاکه، اشکالی نداره خوردنش و خرید و فروشش هم اشکالی نداره. اما اگر انسان مثلا میره بازار، پیش حالا قصاب میره یا مرغ فروش میره، میخواد گوشت مرغ یا گوشت گوسفند بخره، شک میکنه که نکنه این گوشت گوسفندی که مثلا این آقای قصاب داره به من میفروشه، این گوشت مثلا ذبح شرعی نشده، قصاب بسم الله نگفته یا رو به قبله نبوده، مثلا شک میکنه، اینجا میگن حلاله. اون مرغه مثلا من میخوام برم مرغ بخرم، شک میکنم بسم الله گفتن دو سر این مرغو بریدند یا بسم الله نگفتند؟ خب اگه بسم الله نگن حرام گوشش، شک میکنم. اینجا فرمودن اشکالی نداره، حلال بر شما. چرا؟ به خاطر یه قاعده ای به نام قاعده سوق المسلمین، یعنی بازار مسلمونا. فرض بر این بگذارید که این بازار بازار مسلموناست، مسلمونا معتقدند و مقیدند، گوشت نجس و حرام نمیفروشن که، لذا برای شما خرید و فروشش چیه؟ حلاله. مگر اینکه یقین کنید، مگر اینکه یقین کنید، مثل اینکه خود قصاب تو کشتارگاه بوده، دیده که آقا این آقای قصاب این گوسفند خاص رو بسم الله نگفته، عمدن هم نگفته، خب میدونه این دیگه نجسه و خوردنش هم حرامه. خب اگه یقین پیدا کنه هیچ، نمیتونه بخوره یا خرید و فروشش رو انجام بده. اما اگر شک کنه که حلاله یا حرامه، فرمودن اشکالی نداره. خب اشیایی که از حیواناتی تهیه شده که خون جهنده ندارند، مثل چرمی که از مار تهیه شده، مار سرش رو جدا کنی خون فوران نمیکنه که، لذا مردارش هم نجس نیست. مردار مار نجس نیست، مردار حیوانی نجسه که خون جهنده داشته باشه. الان مثلا شما سوسکو بزنی بکشی، سوسک نجسه؟ بله؟ نه دیگه، نجس نیست که، سوسک خون جهنده نداره. عنکبوت رو مثلا بزنی بکشی، یا مثلا به قول شما سبزواری یا کلپاسه میگید، چی میگید؟ کلپاسه؟ آه اما مارمولک، اینو بزنی بکشی، این نجسه؟ نه دیگه، این که خون جهنده نداره که. مار هم همینطوره. حالا اگر شما عرض محضر شما از پوست مار یک چرمی رو درست کرده باشند، خرید و فروشش اشکال نداره؟ اشکال نداره. آیا برای نماز میشه استفاده کرد یا نه؟ بله، چون مرداری است که نجس نیست. حالا البته در نماز باید احتیاط کنیم، در نماز قضیهش جداست، فعلا مسئلهش رو کار ندارم. اما خرید و فروش چرمی که از پوست مار تهیه شده باشه اشکالی نداره. اینم از این مسئله. خب وقت من تمام شد، انشالله فردا شب اگر زنده بودم بحث معامله اموال غصبی رو میخواییم مطرح بکنیم، که اگر کسی مالی رو از کسی بدزده یا نعوذ بالله بر اثر قمار، قمار هم که میگیم قمار عرفی ها، ولی درستش قماره، حالا همه میگن قمار ما میگیم قمار، ولی درستش قماره، اگر کسی مالی رو بر اثر قمار به دست بیاره، آیا میتونه با این مال معامله بکنه یا نه؟ انشاءالله باشه احکامش برای فردا شب اگر زنده بودیم. صلواتی خط بفرمایید.